أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محاوله اول مال آقای آخوند بود یعنی آقای آخوند نسبت به شیخ که می فرماید شرطیه سوم شروط این است که لغو نباشد، شرط لغو باطل. آیا آخوند فرمود دلیل المؤمنون عند شروطهم شرط لغو رو میگیرن، ولی بله عقل حکم میکند که شرط نباید لغو باشد. این فرمایش آقای آخوند رو لنگه اولش رو مناقشه کرد که حکم عقل این است که شرط لغو نباشد، اینو مناقشه کردیم. لنگه دومش تو بحث امروز میاد، مناقشه در لنگه دوم که المؤمنون عند شروطهم اطلاق دارند و شرط لغو رو میگیرد، اینا امروز انشالله بحث میکنیم تو این محاوله دوم. محاوله دوم مال آیت الله خویست. مرجع الطائفه در مصباح الفقهاء، این چاپ ما جلد 7 صفحه 309 میفرمایند که دلیلی وجود ندارد بر اعتبار اقراض عقلائیه در شروط. یعنی اگر یه شرطی قرض عقلائی برش نباشد اشکالی نداره، بلکه کفایت می کند اشتراط قرض شخصی برای مشروط الله. اگر مشروط الله یه قرض شخصی داره اونم کفایت میکند در تصحیح شرط، و اگر تخلف پیدا بکند خیار ثابت است. توجه دارید این که اگر این باشد، این که رد شیخ نیست، چون شیخ دوتا را در اعتبار لغویت گفت شرط نباشد، یا غرض عقلائی باشد یا غرض شخصی. آقای خویی می فرمایند لازم نیست غرض عقلائی باشد، غرض شخصی هم کفایت است. خب شیخ یکی از این دوتا را علی منع الخلو اخذ کرد، یا غرض عقلائی یا غرض شخصی. این فرمایش آیت الله خویی نقد شیخ نمیتوند باشد، چون میگن غرض شخصی هم باشه کافیست، و شیخ هم قبول داره غرض شخصی هم باشد کافیست.
رد نمیخونه تقریه
ها؟ تقریه رد نمیخونه آقای خویی. آقای خویی میگه لازم نیست قرض عقلائی باشد، اگر قرض شخصی هم در شرط باشد کفایته. این فرمایش تنافی با حرف شیخ نداره. شیخ هم میگه یا قرض عقلائی باشد یا قرض شخصی. خیلی خوب، لیکن
شرط شخصی باشه،
قرض شخصی باشه کافی. آقای خویی هم همینو میگه. ثم دلیلی که میارن نفی قرض شخصی است، دلیلشون نفیه، و لذا میگن یؤید ذلک بل یدل علیه. اول به عنوان تأیید ذکر میکنه، بعد بله اضرابیه میزنن، ترقی میکنن به اینکه دلیله. دلیل این است که حلف و نذر به فعلی که تعلق میگیرد که بهش غرض شخصی باشد و نه نوعی. فعل، حلف و نذر تعلق میگیرد به مواردی که بهش غرض شخصی باشد و نه نوعی، و هیچ کس هم بطلانش را توهم نکرده است. بنابراین در ما نحن فی هم داستان همین جور است. اگر غرض شخصی هم باشد کفایت در شرط میکند، شارع هم پذیرفته، و لعل شارع که پذیرفته است، شارع میخواد با پذیرش این و امضای این شرطی که غرض شخصی هست کار بر مشروط علیه سخت بشه، به حیث که اگر مشروط علیه وفا نکرد خیار مترتب بشه. این حرف آخرشون که کار بر مشروط علیه سخت بشود، این غرض شخصی را هم القا میکنه. یعنی میگه آقا من این بافه خروار گندم رو از شما میخرم، مشروط بر این که شما بگوی چند تا آفتابه است. یعنی این گندم ها رو باید اول بریزی تو آفتابه، کیله با آفتابه بکنی، بعد از آفتابه بریزی تو منت، بعد منت برد پا باسکو. یعنی تعداد آفتابش باید بر من چه باشد؟ معلوم باشد. این شرط نه غرض عقلی برشه، نه غرض شخصی. خب حالا این بافه 1000 تا آفتابه یا 1200 تا آفتابه، چه غرض عقلی هست بر تعیین تعداد آفتابه؟ هیچ. چه غرض شخصی هست؟ هیچ. اما خریداری که خریده میخواد کار را بر کی؟ بر بایه سخت بکنه، چون این تعیین کردن تعداد آفتابه دو تا کارگر میخواد که باید دو تا کارگر رو بذاره از صبح تا شام چکار کنه؟ تعیین آفتابه بکنه. البته اینکه بایه زرنگ باشه همین هم راه حل داره. یه دونه آفتابه را وزن میکنه، بعد بقیه را کلم باسکو میکنه، تقسیم بر اون یه دونه آفتابه میکنه، تعداد آفتابه ها معلوم میشه. اما اگر مشتری گفت نه اول باید بریزی تو آفتابه، بعد از آفتابه باید بریزی تو منت، من اینجوری میخرم. خب این نه غرض اوغلاییست نه غرض شخصیست. خب ولی اینجوری گفت، من اینجوری ازت میخرم، این باید دوتا کارگر بذاره، چند تا آفتابه بذاره، درسته؟ این کارگرها و اینا براش چه دارد؟ هزینه داره. این دلیل آقای خویی می فرماین یمکنو ان یکون قرض و شارع ایقاع مشروطن علی فی صعوبتن و نحو ذالک، باز من الاغراض شخصیه. بنابراین اگر گفت، ببینید دلیل آقای خویی نفی غرض شخصی رو میکنه، بنابراین با این دلیل اگر شما بپذیرید نه غرض اوغلایی دیگه مطرحه نه غرض شخصی. چی گفتم بدون؟ گفتم دلیل آقای خویی نفی غرض شخصی میکنه، عبارتشون نفی غرض شخصی نمیکنه، لکن دلیلی که اقامه میکنند نفی غرض شخصی است. یعنی یه شرطی را گذاشته، هیچ غرضی هم برش مترتب نی، لکن شرط گذاشته. توجه کردی؟ هیچ غرض نه اغلایی نه غرض شخصی. یعنی من به این حسین آقا میگم حسین این چایی که میخوای برای من بریزی، اون لیوانا رو که تو پلاستیکت داری، پنج تا لیوانه اولا وردار از اول، پنج تا لیوانه آخرم وردار از آخر، بعد چند تا لیوان میمونه؟ میگه چهار تا. میگم این چهار تا رو تو لیوانی سوم برای من چای بریز. خب حسینی بیچاره یکی یکی باید تمام اینا رو چکار کنه؟ جدا کنه. سم مازا نقر از اغلایی باره بر این دستوری که من دارم میدم، نقر از شخصی. چای همین چای، لیوانم هم همین لیوانه. سم مازا این شرطیست که شیخ میگه، میگه اگر نقرض اغلاییست نقرض شخصی شرط باطل. آیت الله خویی میپذیرن، میگن قرض اغلایی نباشد، قرض شخصی باید باشد، لکن دلیلی که اقامه میکنن میگن در حلف و در نذر شما قرض اغلایی نداشته باشید، قرض شخصی کفایت است. خیلی خوب، تا اینجا هم باز دلیل شد قرض شخصی. بعد میگن لعل شارع میخواد مشروط الله را در صعوبت قرار بده. خب اینی که من به حسین شرط میکنم پنج تا لیوان اول وردار، پنج تا آخر وردار، از اون چه که مون تو لیوان سومیه برا من چای بریز، توجه میکنید؟ خب این کار این حسین آقا چه میشه؟ سخت میشه. خب من میخوام عمدن اینا اذیتش کنم. ایشون میگن لعل شارع این صعوبت امر بر مشروط علیه را پسندیده که کار برش سخت بشه، و اگر وفا نکرد چه پیدا میکند؟ مشروط الله خیار پیدا میکند. پس دلیل و توضیح آخرشون میشد خلاف فرمایش شیخ. یعنی اگه غرض شخصی هم نداشته باشد، شارع میخواد صعوبت ایجاد بکنه. چی؟ خیلی خوب، اونم خودش یه غرض اغلاییست. ببینید امتحان غرض شخصی نیست، غرض اغلاییست. چرا؟ الان قصه امتحان نیست، قصه آفتابه. نارو بریز تو آفتابه، از تو آفتابه بریز تو ونی. خب این فقط یه کار عبثه، غیر اینه؟ بریز تو آفتابه، از تو آفتابه بریز تو ونی، جمعش بگو چند تا آفتابه شو. چه قرض شخصی؟ این قرض شخصی هم نیست، این آماری کلا عذیت. پس مردم های چون چیزست، این سادیسم داره. پس این سادیسم مثل میگن چی؟ مثل ما اخیستا، ما اخیست اسم درست گفته باشم یا نه نمیدونم، مازوخیست، خود آزار. نه، اونی که میگه در سکس که میخواد داشته باشد، سکس با خشونت، یعنی طرفشا دوست دارد آزار بدهد و باش سکس کند. و در سکسی که توأم با آزار لذت میبره. خب ما یه مورد داشتیم، میگفت کتکش میزد زنشا و حتی بعضی وقتا دست گردنش مینداخت خفش کنه، زن دیگه میرفت در حال خفگی و در همون حال باش سکس میکرد، جوری که زنه چند بار نزدیک بود که چه بشه؟ خفه بشه، خفه بشه. و اینجور لذت میبره. اینو بهش میگن چی؟ نایسا دیسمی. بله مازوخیسم. بله در سکسشون اینا اینجوری هست. دختر آخر طلاق گرفت، گفت برای اینکه این نمیفهمد حال خودشا و منو سه بار برده تا حد خفگی کامل. خب یه وقت ممکنه دستش از رو گلو من ور نداره، چند ثانیه دیگه ور ندارد، من چه میشم؟ من خفه میشم. و دختره طلاق گرفت و اومد بیرون از او زندگی. توجه میکنه؟ اگر شما هیچ غرضی ندارید الا اینکه میخوان اذیت کنید یکی، خب این که غرض عقلایی نیست، غرض شخصی هم نیست. غرض شخصی یعنی شما یه هدفی داری که نفعش به خودت برمیگرده، تو این ماجرا یه غرضی رو داری تعقیب میکنی که نفعی بهت برمیگرده. اگه هیچ نفعی به شما برنمیگرده، حالا این بافه گندم چند تا آفتابه است؟ خب 100 تا یا 1000 تا یا 1500 تا. خب سمم مازا، سمم مازا، یعنی شما حتی اگه نذر کرده ای من 1000 تا آفتاب گندومم صدقه میدم، درسته؟ خب اشکالی نداره، میتونی شما یه آفتابه رو چکار کنی؟ یه آفتابه رو کیلو کنی، بعدم بافت رو باسکول کنی، تقسیم کنی بر بافت. مثلا یه آفتابه میشه 5 کیلو، بافت الان 1 تنه، بنابراین 1 تن تقسیم بر 5 کیلو میشه چند تا؟ بله؟ 200 تا؟ میشه 200 تا آفتابه. بنابراین 2.5 تن، بله 2.5 تن باید شما چه کنی؟ گندم بخری تا 500 تا آفتابه باشد که نذر کرده. خب این لازم نیست که بارا که تو ونت میخوان بیریزن، یکی یکی اول تو آفتابه بیریزن، آفتابه رو پر کنن، آفتابه رو خالی کنن تو ونت، یکی دوتا سه تا، لازم نیست که این کار بشن. این میشد چی آقا؟ این میشد نه غرض عقلایی نه غرض شخصی داره. اما با یه بیچاره این وسط اذیت میشه، چون باید تعداد آفتابه رو معلوم کنه، اول بریزه تو آفتابه، ثم از آفتابه بریزه تو ونه، باید دوتا کارگر 4 تا کارگر بذاره تا این کار رو انجام بدن. این میشد شرط باطل. دلیل آقای خویی که میگن شارع میخواد برای مشروط علی صعوبت ایجاد کنه میگیردش، بنابراین شرط میشد صحیح. یه مطلب دیگه میشون دارن و اون این است که نگوید این شرط صفحیست و شارع معاملات صفحیه رو باطل کرده پس شرط صفحی هم باطله. میگن اینو نگون. چرا؟ چون من آیت الله خویی معاملات صفحیه را قبول دارم. اونی که دلیل بر بطلانش هست معاملات صفیحه، نه معامله صفحیه. یعنی یه وقتی کسی میره یه مالی رو بخره، به هر علتی این مال رو دارد گرون میخره، بهش میگن آقا داری گرون میخری یا این قیمت نیستا؟ میگه باشه من اینا خواستم دیگه، طوری نیست. این معامله الان سفهی است، ولی معامله کننده سفیه نیست. آقای خویی می فرمان معامله سفهی، آقای خویی مشهور میگن معامله سفهی باطل، آقای خویی می فرماین معامله سفهی باطل نیست، معامله سفیه باطل. و لذا شما اگر پول بدی و در مقابل پولی که دادی اوقدر جنس نیاری، اما سفیه نیستی، به یه علتی این کارو کردی، این معامله سفهی هست، اما چون شما سفیه نیستی معامله چیه؟ معامله صحیحه، اشکالی نداره. آقای رضایی
خریداری هایی که خواسته بود این طرف فقیر کمک میشه، حالا یه برای شخصی
داشته، یه برگه شما دست ده خطی آقا منه، میگو این برگه رو بهت میفروشم 10 میلیون، توشم یه بیت شعر نوشته از آقام از حافظ، نوشته است که چی؟ چه بیت از حافظ خیلی خوب، این بیت حافظ که همه جا هست، یه ورخ کاغذم قیمتی نداره دستم، نبگو یه تومن، نبگو 5 تا تک تومنی، شما اینا بخوای تو بازار ببری از دکونه اولی بازار تا آخری بازار بگو این چند، این عاشق بردون بالی که بینا بندست تو بازیاف، غیر اینه کسی ازت میخره؟ نمیخره. اما فهمیدی خطی آقا منه، اردی گفته آقا این خطی آقا شماست، گفتم بله خطی آقا من، گفتی خیلی خوب میخوای اینو، گفتم دست شما درد نکنه، بله یادگاری آقا من بده من، گفتی نه بده ندارد که 10 میلیون بهت میفروش. الان کسی تو بازار حاضره 10 میلیون بابت این یک کاغذ بده؟ تو بازار این معامله رو چی میدونه؟ سفهی. میگن این معامله سفهی 10 میلیون بابت یک کاغذ که به هیچ باید بره تو بازیافت، درسته یا نه؟ ولی من حاضرم 10 میلیون بدم بابت این کاغذی که دست آقام به شما، کاغذو میگیرم میدم، یه قابشم میگیرن میذارم تو اتاقم، این معامله سفهیست، لکن این معامله چیه؟ صحیحه، چون منی که این معامله کردم سفیه نیستم. الان این حراجایی که داره برگزار میشه در حراج نیویورک، حراج لندن، نبیان حراج تهران خودتون، در همین اصفهان هم داره، در همین حراج تهران که برگزار میشه یه تابلو رو میان اونجا چند میلیارد قیمت گذاشتن، درسته؟ و فروش رفته. خب این تابلو به چه درد میخوره؟ تابلو رو خریدار میخواد تو فلانش بکنه، چه درد میکنه؟ مرحوم بله از تهران اومده بود پیش آقای الفتر اصفهان، از اساتید دانشگاه تهران اون وقت، اسمش یادم بود، به آقای الفت اصرار دیوان شعر دو بده من چاپ کنم، الفت گفته بود باشه این چند تا شرط داره، گفته بود هر چی شرط باشه قبول، اون موضوع من برات بگم تو خب بگو، گفته بود مثلا 2000 نسخه چاپ کنی، خب 2000 نسخه اون وقت خیلی، 2000 نسخه چاپ کنی، کاغذ اعلا، خط اعلا، جلد اعلا، همه چی اعلا درجه 1، خب این میشه چاپ وقتی همه چیش علا باشه گرون در بیاد دیگه، خیلی گرون میشه. گفته بود همه قبول. گفته بود یه شرط دیگه رو. گفته بود دیگه چی همه علا. گفته بود وقتی 2000 نسخه چاپ کردی همیشه هم بکنی تو فلانی خوده. خب دیگه این محل گنجایش نداره، انجام میکنید. یعنی مسخرش کرده بود که من نمیدم اینا چاپ کنی، از دیوانش بعد ها چاپ شد. قرض شما اگر به شرط اینجوری کرده ای با یکی، خب کاغذ اعلا، خط اعلا، جلد اعلا، اینا اغلاییست، قرض داری. اما بعد مثلا یه همچه حرکتی واقع بشه، این نه قرض اغلاییست نه قرض شخصی. این شرط آخری هم آیا نافذ است؟ توجه میکنید؟ این شرط آخری چجوری؟ آخه این قرضی برش شخصی هم ندارد. خب شیخ میگه باطله. آیت الله خویی استدلالی که میارن یعنی ندرسته استدلالشو، و میگن معاملات صفحی باطله نه معاملات صفی. دوستان اگر تو محرم با ما بودن یادشون است که ما پذیرفتیم از آیت الله خویی، ما پذیرفتیم که معاملات صفحی صحیح است، لکن معاملات صفی باطل است. ببینید الان شما گاز دون را، نفت دون را به یه قیمت ارزان بفروشید صفیحانه است. چرا ارزو بفروشید؟ اما وقتی شما در تحریم قرار گرفتی ازت نمیخرن، درسته؟ مجبوری چه کنی؟ مجبوری بکشی پایین ارزون بفروشید، چاره‌ای وجود نداره، نمیشد نگرش داری که باید بفروشی مجبور. بنابراین معامله صفحیست، نفت قیمتش این نیست که شما داری میفروشی، لکن معامله صفحی هست اما شما صفیح نیستی. چرا؟ چون چاره‌ای نداری. وقتی شما برای خواستگاری دخترت یه دونه خواستگار بیشتر نمیده، اینم کور و کچل و شل و اما همه یکیه، خب وقتی یه دونه خواستگار داری مجبوری چکار کنی؟ مجبوری بدهی به همین. شوهر کردن به کور کچل خر شل لنگ فلان صفیحانه است، اما شما صفیح نیستی، چون خب کسی دیگه نیمده. آیا کسی دیگه اومده بود و میدادی به او یکی، به این نمیدادی، چون کسی دیگه نیست مجبوری بدهی به همین. درست شد؟ یعنی وقتی شما تو معامله یه مشتری فقط داری، خب مجبوری این یه دونه مشتری هرچی گفت باش چکا کنی؟ بسازی، چون کسی دیگه مشتری نیست. لذا معاملت ممکنه صفحی بشد ولی شما صفیح نیستی چون یه مشتری داری. درست شو؟ خب ما فرمایش آیت الله خویی را در این داستان صفحیت و صفیح پذیرفتیم تو بحث محرم. گفتیم بله معامله صفحی باطل نیست، لذا من کاغذ خط آقا ما از آقای رضایی میخرم 10 میلیون بهش پول میدم، این معامله صحیحه. 10 میلیونم برای آقای رضایی چیه؟ حلال. مثل مهرشون، مثل مهر خانومشون که میدن، اینم بر آقای رضایی حلاله. چون من سفیه نیستم ولی معامله سفهیست. درست شد آقا؟ خب حالا پس ما مطلب دوم آقای خویی رو مناقشه نداریم، قبول داریم. و اما مطلب اولشون فرمودن در باب بفرمایید که شروط غرض شخصی هم باشه کفایت، لازم نیست غرض عقلایی بشه، و مثال زدن به نذر و حلف. خب ظاهرن این دوتا تمثیل درست نیست، چون شما میدونید چه نظری منعقد میشه، باید رجحان شرعی داشته باشه. تا رجحان شرعی نداشته باشد که نظر منعقد نمیشه. شما برای خودت قرض شخصی هم داشته باشه، یعنی اضافه وزن داره، میخواد چه بشه؟ خود مثل این آقای وکیل لاغری مردنی بشن. نتیجه میخواد 60 کیلو وزن کم کنه. 60 کیلو وزن کم کرده نظر میکند چی؟ برنج نخور. قرضم اغلاییه دیگه، اغلایی نیست، خود وزن کم کنه. اون وزن بالا بیماری های مختلف، خطرات مختلف دارد، میخواد وزنشو کم کنه. پس وزن کردن غرض شخصی که برش هست، غرض اغلایی هم حتی برش هست. یعنی پزشکا هم به توصیه میکنن به اینا که وزنشون بالاست، میگن آقا باید وزنتو کم کن، میگن وزنتو 50 کیلو کم کن تا همه بیماری ها خوب بشه. غیر اینه؟ خب الان نظم میکند لله علیه این که من برنج نخورم، منعقده. چرا؟ چون شارع برنج را مباح کرده. میخوای بخور؟ میخوای نخور؟ نظم منعقد نمیشه. سیگار کشیدن، خب رو فتوی مشهور آقایون فقها شرب توتون چیه؟ مباح. خب لکن همه دکترها میگن چیه؟ ضرر داره. ضررم که داره، خودمون میدونیم هم ضرر داره. خب این ریه و دستگاه تنفسی و همه را از بین میبرد دیگه. خب الان لکن آقایون میگن مباحه، حالا اون فتوای مشهوری که میگن مباح، حالا که آقایون میگن مباحه، الان بفرمایید این میخواد سیگار نکشه نذر میکند لله علیه این که من سیگار نکشم، اگر سیگار کشیدم 3 روز باید روزه بگیرم. چه میشه؟ نظم منعقد میشه؟ میشه؟ اگر شما قائل به اباحه شدید در شرب توتون، قائل به اباحه شدید طبق فتوی المشهور، حالا دیگه طبق فتوی المشهور که قائل به اباحه، خب آقای خویی چند تا پاکت سیگار میکشه؟ درسته؟ استادی ما داشتیم از منبر درس که میمه تایم، بله چای میوردن براش بخوره، میگفت نه اول سیگار، اول سیگار رو میکشید بعد چایشو میخورد. خدا رحمت کند مرحوم آقای ستوده، آیاش محمد تقی ستوده عراقی، در قوم کفایه میگفت. وقتی که ما دیده بودیم و درسش میرفتیم، خب این کفایه رو جلد اول و دوم رو با هم میگفت، یعنی اولیه یک میگفت، بعد رو منبر همینجور که نشسته بود یه چای میخورد یه سیگار میکشید دور رو شروع میکرد، یعنی از منبرم نیم متر پایین ها همونجا یه سیگار میکشید و یه استکانم چای رو منبر دور رو شروع میکرد، یک دور رو پشت هم درس میکرد. یا خدا رحمت کند مدرس افغانی رو بین درس ها چی؟ یه سیگار چای درس بعدی، یه سیگار یه چای. این جور متداول بود دیگه تو روزه ها. اگه آقایون نیده بودن روزه های دجف قوم آن سن سیگار بله تو زیر سیگاری بود و کبریت دور تا دور چیده بود هر کی میخواد برداره بود. روزه هایی داشتیم که هر کی وارد میشد مثل چای که بهش میدادن چی بهش میدادن؟ قلیون. یه روزه بود همینجا اصفهان بله تو مجلس روزه هر کی وارد میشد قلیون هم جلوش میبرده، اگه میخواست میگرفت، نمیخواست میگفت نه. الازاد جلو خیلی ها یکی قلیون هم این شرب توتون آقایون قائل به چه بودن؟ اباحه. بسیار خوب، مسلم هم هست که ضرر دارد از حیث پزشکی، به همین خاطر اونایی که حکم به تحریم کردن به استناد این حکم ضرر پزشکیش حکم به تحریم کردن. حالا علا فتوال مشهور که اباحه است، اگر کسی نذر کند لله علیه این که من سیگار نکشم نظرش منعقده؟ نظر منعقد نمیشه، به چه عنوان منعقد بشه؟ باید رجحان شرعی داشته باشه. وقتی فعل حکمش اباحه است رجحان شرعی ندارد، خب نظر چی؟ منعقد نمیشه. بله؟ لغو مال بعد. فعل مباحه یا نه؟ شما الان تسبیح دونو دررین استوجیب دونو همچی همچی کنیم چیه؟ حکمش لغوه. ملی مباهه یا نه؟ کل لغوین شما فتوا به تحریم میخوای بده؟ قاعده کلیت نداره. ثم این پس داستانه، این داستانه نظر. پس نظر باید رجحان شرعی داشته باشد. حضرت آیت الله خویی چجور کار لغو نظرش منعقد میشد ما نمیدونیم چجوری منعقد میشد. نظر باید رجحان شرعی داشته باشه، لغو که رجحان شرعی ندارد که. یعنی من نظر کنم لله علیه آب این حوضی مدرسه را با این استکان بریزم بیرون، این نظر منعقده؟
نه.
حالی که قرار شد با این استکان بریزم بیرون یه ما طول میکشه، درسته یا نه؟ یه ما من صبح برم سری حوضی مدرسه تا شون با این استکان آبا بریزم بیرون، خب این کار لغوه. نه رجحان عقلی دارد، نه غرض شخصی دارد، نه رجحان شرعی دارد. این نظر منعقده؟ در نظر رجحان شرعی باید داشته باشه، درسته؟ پس بنابراین نظری که رجحان شرعی نداره منعقد نیست. هازا کله در نظر. بیان سر حلف قسم. قسم رو ملاحظه بفرمایید، یه روایت برای شما میخونم، جلد 23 صفحه 318 حدیث 4 باب 17 از ابواب کتاب النذر والعهد محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناده عن حسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن سمائه عن قال. خب سند حسین ابن سعید، سند شیخ صحیح، حسینم که ثقتون، عثمان ابن عیسی از اصحاب اجماع ثقتون، سماعت ابن مهرانم که ثقتون. قال سألته مزمرس، لکن مزمرات سماعه را آقایون گیر بش نمیدن. سألته ان رجل جعل علیه ایمانا ان یمشی الالکعبه. خب قسمهای قلاز و شداد خورده پیاده میرم مکه، او صدقتن یا بر یه صدقه قسم خورده، او نذرن، او حدین این، یا قسم خورده بر قربانی، همه اینا این هو کلم اباه، اگه با بابام حرف زدم با باباش قهر کرده، درسته؟ بچه ننهی با باباش قهر کرده، حالا که میگه قسم خورده اگه با بابام حرف بزنم پیاده باید برم مکه، پیاده برم کربلا، اینقدر باید صدقه بدم، نذر میکنم یه سال باید روزه بگیرم، ده تا شطور باید بکشم اگه با بابام حرف زد. این هو و کلم اباهو او امهو او اخاهو او زاره من، پسر اموش، دختر خالش، دختر امش، حرف بزنه داند، او قطع قرابتن، یا اینا رو گفته برای قطع رحم، او معصمن یقیم علی، گفته ای پسرم و من این حرف رو زده، من اگه خاری پسرم و فلان نکنم باید این کارا رو بکنم. خارم چیه؟ خار زنش نیست که دخترم اوش زنش باشه، یا بی شوهر باشد که بشد عقدش بکنه، خارم شوهر داره، دخترم اون شوهر داره که نمیشد، که میشد آقای وکی اون میگه ما کرده ایم و شد. خب او معصمن یقیم علی او امرن لا یصلح له فعله، یا یه کاری که او نمیتوند انجام بده، قدرت برش نداره. خب کوه دماوند، میگه من میرم رو قله دماوند، خب اگر کوه نورده او میتونه بره رو قله دماوند، اما یه آدم عادی رو قله دماوند نمیتوند بره، میگه نه من اگه نرفتم باید این کارا رو بکنم. این الان این سوگند منعقد میشد یا نه؟ جواب لا یمین فی معصیت الله، بر معصیت خدا کسی قسم، میگه من قسم خوردم خارشو فلان کنم، خب نمیشه خارشو حرومه، میگه نه من قسم خوردم، قسم منعقد نمیشه. انما الیمین الواجبه التي ينبغي لصاحبها ان یفی بها ما جعل لله علیه فی الشکر. این یمین وقتی یمین نافذه که شکرن لله این قسمو بخورن، خیلی خوب چجوری؟ این هو آفاه الله من مرضه، اگر خدا در این بیماری منو شفا داد قسم میخورم شکرن لله این کارا رو انجام بده. میگن اینطوری او آفاه من امر یخافه، یا از یه چیزی میترسه. میگن اگر دکتر بهش گفته این بیماری شما رو من احتمال سرطان میدم، لیکن باید آزمایش بده. حالا آزمایش رو می نویسم، شما بری آزمایش تا ببینیم آزمایش احتمالی منو تایید میکنه یا نه. تا گفت سرطان این دیگه میترسه. چی؟ قسم میخورد خدا یا اگر جواب آزمایش سرطان نبود من این کارا رو خواهم کرد. و بعد جواب آزمایش گرفت، آفاه الله من امر یخافه. یا طلب دانشجو یه امتحان داده، این امتحانو میترسد که بیفته نمرشو نیاره، خدایی که من این نمره قبولی آوردم نظم میکنم یا قسم میخورم فردا روزه بگیرم یا امشب نماز شب بخونم. بعد میبینه نمره رو چی؟ آورده. او رد علیه ماله، مالشو بردن خوردن، میگه خدایا مالم برگرده. چی؟ این کارا رو میکنم. او رد ردهو من سفره، یا از یه سفری به سلامتی برگرده خودش یا مسافرش. او رزقهو رزقن، آقای وکیل نظر میکنن خدایا اگر یه رزق حلال خوبی پاکیزه شاسی بلند، بله خدایا یه ماشینی خوب مخصول شاسی بلند خوبی گیرم بیاد امرو بعد ظهر که زنم هم نیستش الحمدلله تو خونه، من فردا صبح روزه میگیرم. او رزقه و رزقه میفرمان اینا درست. فقال لله علی کذا و کذا، فهذا الواجب علی صاحبه الذی ینبغی لصاحبه ان یفی به. تا اینجا روشن شد؟ اگرچه تو این روایت بین نذر و حلف خلط شده، یه جاهایش مال نذره یه جاهایش مال حلفه، ولی شاهد ما در حلف لا یمین فی معصیت الله، انما الیمین الواجبه التی ینبغی لصاحبها ان یفی بها اینا. بنابراین امر لغوی که نه غرض عقلایی هست برش نه غرض شخصی هست، کسی اگر قسمم بخورد که انجام بدم داخل در چی؟ داخل در این مواردی که توی روایت نیست، انما عدات حصر بود، انما الیمین الواجب این موارده، یعنی غیر این موارد واجب نیست. متوجه شدی؟ بنابراین غیر این موارد که واجب نباشد لزوم این که یمینشو بهش وفا کند نداره. پس اگر غرض عقلایی و شخصی بر متعلق یمینش نباشد و در این موارد داخل نشده باشد، داخل در این موارد اگر نباشد لزوم وفا نداره. باب 17 از ابواب کتاب نذر و عهد. پس ملاحظه فرمودید دلیل نذر و یمینی که آقای خویی بهش تمسک میکنن، میگن یعیدهو بل ید الله علیه نه دلالت برش دارد نه تأیید میکنه. فرمایشات آقای خویی موند انشاءالله فردا تتمش. و صلی الله علی محمد و آله.